بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلام مرحوم سيد صاحب عبقات الأنوار را خوندم که مقدمه اولای مطلب ما بود. فرض از خوندن این عبارات این بود که مدعای ما معلوم باشد که چه چیزی را ادعا می کنیم و این مدعا بایستی به اثبات برسه از روایات علماء قوم. مدعای ما این بود و این مدعا باید به اثبات برسه تا کسانی که در مقام تحقیق هستند از اهل سنت، یقیناً کسانی هستند چه در داخل کشور چه در خارج و جاهای دیگر که اینها ولو اهل سنتند لکن آمادگی دارند برای شنیدن مطلبی در این زمینه ها و اهل تحقیقند و منصفند. ما این مدعا را از کتب خدایون و روایاتشون باید به اثبات برسانیم تا برای این کسانی که در مقام تحقیق هستند کمکی کرده باشیم و برای آخوندهاشون اتمام حجت کرده باشیم. یعنی شما وقتی ضبط کنید این عرایض حقیر را و خوب مطالب را اخذ کنید، حتی با اون بزرگهاشون که در این بلاد هستند میتوانید به بحث بنشینید و مستند صحبت بکنید تا معلوم شود که آیون در مقابل حرف حسابی ندارن برای گفتن و این پافشاریشون جز تعصب چیز دیگری نیست. سه نکته اساسی در کلام مرحوم سید بود که من تأکید میکنم روی این نکات تا خودتونم ملتفت خواهید شد که غرض از این تأکید چیست. اولا داستان غدیر خم و این برنامه‌ای که واقع شد، این دستوری بوده از خداوند متعال، امر الهی بوده، این تکلیفی بوده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موظف شدن این کار را انجام بدن. یک تکلیفی است، رسالتی است مثل بقیه رسالت‌های رسول الله و تکالیفشون، ربطی به هیچ جهت دیگری ندارد. دستوری است که نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. پس این برنامه این به امر خداوند متعال بوده و رسالتی بوده و تکلیفی بوده و وظیفه‌ای بوده که باید حضرت انجام می‌دادند. قبل از خطبه این آیه نازل شده و همین آیه با امور دیگری که بوده از نزول جبرئیل و صحبت‌هایی که شده باعث شده که حضرت این خطبه را در غدیر خم در اون موقعیت داشته باشند. پس نکته اول این است که هادا امر من الله، رسالت الهیت من الله، حضرت باید انجام می دادند. نکته دوم که باز باید دقت بشه اینه که پیغمبر اکرم در غدیر خم خطبه ای ایراد کرده اند. نه این است که دو خط یا سه خط یا پنج خط بوده باشه، خطبه ای بوده که در ضمن اون خطبه این قسمت هایی که در کلام مرحوم صاحب عبقات بود که خوندیم فرازی از اون خطبه مفصله مطوله است که خواهیم خوند انشاءالله تعالی. کل اینها را مستندن بیان خواهم کرد که یا ایها الناس انه لم یعمر، یا لم بله لم یعمر نبی الا نصف عمر الذی یلیه. هر نبیی که خداوند متعال فرستاده عمرش نصف نبی قبل بوده در این عالم. حالا این باید تحقیق بشه، این در روایات آقایونه که این مهمم نیست برای ما، حالا این واقعیت داشته یا نداشته خارجن، لیکن در روایاتشون هست. بعد محل حاجت اینه و اینی یوشک و ان ادعا فاجیب و اینی مسئولون و انتم مسئولون فماذا تقولون. این مرحوم صاحب عبقات عباراتی که خوندیم ترجمه این فرازهایی است که بنده الان عربیشو دارم میخونم که بعد در خود روایاتشون خواهد آمد تا میرسه به اونجایی که حضرت از اینها اقرار میگیرن. اون وقت میفرمان الست اولا بكم من انفسكم، قالوا بلا، قال فمن كنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. این فراز که محل حاجت ماست در حدیث غدیر، این فرازی است که فقط و فقط در روایات آقایون به این مقدار آمده، حالا با یه دو سه خط بیشتر و یا کمتر. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم کسی که مفصل ترین لفظ حدیث غدیر را از سنی ها از قدماشون آورده طبرانی هست در کتاب المعجم الکبیر که خواهیم خوند، شاید یک صفحه هست. که خواهیم خوند انشاءالله. این نکته دوم. نقطه سوم این است که در کلام سید داشتیم که بعد از فراغ رسول الله صلی الله علیه و آله از خطبه این آیه مبارکه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این سه تا نکته است که در این کلام وجود داره که من تأکید میکنم روی این نکات و این نکات را باید مستند کنیم به کتب آقایون تا معلوم بشه که وجه استدلال به حدیث قدیر با شواهدش و قرائنش و خصوصیات بر امامت امیرالمؤمنین چگونه است. پس معلوم می شود که اول آیه ای بوده، بعد خطبه بوده به دنبال اون آیه، بعد آیه ای بوده به دنبال خطبه، که خطبه رسول الله اطاعت اون امری بوده که در اون آیه اول آمده، امتثال اون امر بوده. آیه بعد که آمد بعد از فراغ از خطبه، امضای خطبه رسول الله بوده. دقت میکنی؟ حالا از آقایون باید بپرسیم که این خطبه ای که پیغمبر اکرم در اونجا، یعنی در روز قدیر خم، ایراد کردن کجاست؟ چرا این خطبه را روایت نکردن؟ آقایونی که مدعی هستند که اهل سنتند، آقایونی که مدعی هستند که حفاظ سنت رسول الله هستند، چرا این خطبه را نقل نکردند؟ فکر نکنید که بنده از خودم میگم که خطبه ای در اینجا بوده است و مفصل تر از این حرف ها بوده، اینو از خودم میگم. شما ملاحظه کنید در مسند احمد میگوید فخطبنا، در مسند احمد اینطور آمده فخطبنا رسول الله، حضرت خطبه ای ایراد کرده. این در مسند احمده، در جلد 4 صفحه 372. در روایت حاکم در مستدرک آمده که قام خطیبن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، فحمد الله و اثنا علیه و ذکر و وعظ. خوب دقت کنید، فقال ما شاء الله ان یقول. اونقدر که خدا خواسته بود حضرت صحبت کردند، کنایه از این که خیلی صحبت کردند، ما شاء الله حضرت صحبت کردند. فقال ما شاء الله ان یقول کجاست؟ این ما شاء الله ان یقول کجاست؟ چرا روایت نکردید؟ شما که حفاظ سنت رسول الله هستید. از این بالاتر آدرس مستدرک رو بنویسید، صفحه جلد 3 صفحه 109. از این بالاتر در مجمع الزوائد آمده و سندش رو هم تصحیح کرده، میگوید فوالله، اون صحابی میگوید فوالله ما من شیء، دقت کنید، ما من شیء یکون الى یوم القیامه الى یوم الساعه، ما من شیء یکون الى یوم الساعه الا قد اخبرنا به یوم اذن. کجاست؟ تمام اون چه که واقع خواهد شد تا روز قیامت، اینها را پیغمبر اکرم در خطبه قدیر خم فرمودن و اخبار کردن، چرا روایت نکردن؟ ما از آقایون بپرسیم که چرا روایت نکردن؟ این در کتاب مجمع الزوائد هست، جلد 9 صفحه 105، شمایی که در کتاب هاتون از صحاح سته و غیر صحاح سته گرفته این همه خزعبلات رعایت میکنید، این همه مزخرفات نقل میکنید، اون وقت خطبه ای که پیغمبر اکرم در حجت الوداع، دقت بکنید، اون هم برای این همه جمعیت، اون هم به فاصله کمی حضرت از دار دنیا رفتن، که فی الواقع مطالبی که حضرت فرمودند به تعبیر ما آخرین حرف های رسول الله، وصایای اون حضرت هست، چرا روایت نکردی؟ فوالله ما من شیء یکون الى قیام الساعه الا اخبرنا به یوم اذن. چرا روایت نکردید؟ خب اینا وصایای رسول الله هست، چرا نقل نکردند؟ امام باقر علیه السلام میفرمایند که فلما وقف بالموقف اتاه جبرائیل علیه السلام عن الله عز و جل فقال، موقف یعنی در منا، یا محمد ان الله عز و جل يقرؤك السلام و يقول لك انه قدنا اجلك و انا مستقدمك على ما لا بد من، کنایه از این که موت شما نزدیکه، اجل شما نزدیکه و شما لابد منه که از این دنیا بروید، ولا محیص عنه، ولا عنه محیص، فعهد عهدک و قدم وصیتک. وصیت رسول الله چرا نقل نکردید؟ خودتون میگید فوالله، که سندش رو هم توثیق میکنید، در مستدرک هم ما شاء الله ان یقول پیغمبر اکرم اونجا صحبت کردن، چرا نقل نکردید؟ حق داریم مطالبه کنیم یا نه؟ چه غرضی داشتن از این که نقل نکردن؟ خب یک عده‌ای از روی ترس نقل نکردند. بله از روی ترس نقل نکردند عده‌ای، ولی قطعا عده‌ای از روی غرض نقل نکردند این خطبه را. تازه اونهایی هم که از روی ترس نقل نکردند چه باعث شده بود که بترسند و نقل نکنند خطبه رسول الله را، که چنین خطبه ای دیگه بعد از غدیر خم حضرت نداشتن؟ چه باعث شد؟ اونایی هم که می ترسیدن نقل کنن چرا ترسیدند؟ و عجیب اینه، در تتبعی که بنده کردم در وقتش، حتی همین فرازی هم که الان در دست ماست، همین فرازی که الان در دست ماست که اینی یوشک و ان ادعا فعجیب و اینی مسئول و انتم مسئولون فمادا تقولون الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا قال فمن کنت مولا فهادا علی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا. همین مقداری هم که الان به دست ما رسیده نسل بعدی بوده که از صحابه در آورده، یعنی تابعین بودن که دنبال کردن، اونم بالخصوص تابعین کوفه بودن که اون صحابی رو پیدا کرده قسمش داده تا تونسته ازش در بیاره این تیکه از حدیث غریب رو. چرا؟ چرا آقایون نباید نقل بکنن؟ من چند مورد براتون میخونم، اینا مهمه. ببینید شما، اون محدث بزرگ از تابعین از اهل کوفه میگوید رأیت ابن ابی اوفا، که یکی از صحابه بزرگی، و هو فی دهلیز لهو، در دهلیز خانش، بعد ما ذهب بصره، که نابینا هم شده بود. اینا دیگه علامته، اینا قرینه است که وقتی میخواد خبر بده با خصوصیات برای ما نقل میکنه که این علامت ها و نشانه هاست. فسألته عن حدیث فقال انکم یا اهل الکوفه فیکم ما فیکم. اینا میگن فیه ما فی، وقتی بخوان طعن بکنن به کسی، فحش بدن کسی را یا حدیثی را یا کلامی را، میگن فیه ما فیه، فلانی فیه ما فیه. انکم یا اهل الکوفه فیکم ما فیکم. قلتو، دقت کنی، اصلحک الله، میخواسته فرار کنه جواب نده، گفته شماها آدمای فیکم ما فیکم، میخواسته جواب نده. سألتو عن حدیث، میخواسته جواب نده. فیکم ما فیکم، شما اهل کوفه خرابی. قلتو اصلحک الله اینی لستو منهم، من از اهل کوفه نیستم. لیس علیک منی آرون، تو نگران از من نباش، از من به تو آسیبی نخواهد رسید. اطمینان که پیدا کرد، گفت خب حالا راجع به چه حدیثی میپرسی؟ ایو حدیثین؟ قال قلت حدیث علی یوم غدیر خوم. با چه زحمتی از این صحابی این حدیث را در آورده این شخص؟ خود اون آقا که نقل نکرده، وقتی خواستن ازش بگیرن حدیث را حاضر نبوده، راضیش کرده، اطمینان بهش داده که من اهل کوفه نیستم، از من به تو آسیبی نخواهد رسید. و خب حالا چه حدیثی رو میخوای بپرسی؟ حدیث علی یوم غدیر خوم. این در کجاست؟ این در کتاب مناقب ابن المغازلیه، در صفحه 16. حالا این یه مورد، خوب گوش بدید تا بدونید که آقایونی که خودشون را اهل سنت میدانند از دو حال خارج نیست. اگر مرادشون از سنت، سنت رسول الله هست، عملا اهل سنت رسول الله نیستن. اگر مرادشون از اهل سنت بودن، سنت بنی امیه است، بله سنت بنی امیه، اهل سنت بنی امیه. میگه اتیتو، اون یه مورد دیگر، اتیتو زید بن ارقم، خب یکی از صحابه است، فقلت له ان ختنا لی حدثنی عنک بحدیث فی شأن علی یوم غدیر خم. ختن شوهر خواهره، شوهر خواهر من از قول شما چیزی راجع به حدیث غدیر برای من نقل کرده، فانا احب ان اسمعه منك، میخوام مستقیم از خودت بشنوم. فقال انکم معاشر اهل العراق فیکم ما فیکم. فقلت له ليس عليك مني بأس، فقال نعم كنا بالجحفة، شروع کرده تعریف کرده حدیث غدیر را. قال فقلت له، دقت کنید، قال فقلت له، به زید بن ارقم گفتم هل قال صلی الله علیه و آله اللهم وال من والاه و عاد من عادا؟ قال انما اخبرك بما سمعت، من اون چه که از پیغمبر اکرم شنیدم برات اخبار میکنم، نقل میکنم. انما اخبرك بما سمعت. این حدیث در مسند احمد در جلد 4 صفحه 368 که من خلاصه کردم حدیث رو، خودتون بعد نگاه کنید. شخصی میاد پیش سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص از عشره مبشره آقایونه، خیلی هم مقربه. میگوید که قلت لسعد ابن ابی وقاص، دقت بکنی ببینید چگونه بوده اوضاع و احوال فضائل امیر و ادله امامت امیر المؤمنین، همین ترازی که نقل شده با چه خون جگری نقل شده. اون وقت ما از آقایون مطالبه میکنیم که چرا کل خطبه را نقل نکردید. قلت لسعد ابن ابی وقاص اینی اريد ان اسألك عن شيء و اینی اتقیك، من از تو میترسم، میخوام چیزی ازت بپرسم اما میترسم ازت بپرسم. دقت کنی، میخوام چیزی از تو بپرسم اما میترسم ازت بپرسم. قال سل عما بدا لك فإنما أنا عموك، من به حکم عموی تو هستم، کنایه از این که نه بر تو شفقتی لطفی محبتی دارم، بپرس. قال قلت مقام رسول الله فیکم یوم غدیر خم، داستان غدیر خم رو بر من تعریف کن، من میترسیدم ازت بپرسم. چرا؟ چرا؟ یا از سعد ابن ابی وقاص میترسه بپرسه، از خود سعد میترسه، یا جو عمومی بلاد اسلام اینطوره که یک داستانی که مربوط به رسول الله و حجة الوداع پیغمبر اکرم و خطبه رسول الله و وصایای اون حضرت، وقت میترسن بپرسن و اینطور به هر زحمتی بوده کشیدن بیرون این حدیث را از صحابه‌ای که حاضر بودن در اون جریان. و این حدیث در کتاب کفایت الطالب صفحه 620. بازم نقل کنم، کسی میاد به سراغ همین زید بن ارقم، یک حلقه ای نشسته بودن از صحابه و غیر صحابه دور هم صحبت می کردن. آمد گفت افی القوم زیدون، آیا در این کسانی که اینجا نشستن زید ابن ارقم هست؟ قالو نعم هادا زیدون. اون وقت دقت کنید قسمش میده، فقال انشدك بالله الذي لا اله الا هو یا زید اسمعت رسول الله در روز غدیر خم اینطور میگفت؟ خب چرا چی شده؟ مگه چی بوده اون چه که پیغمبر اکرم فرمودن؟ چرا اینطور با ترس و لرز؟ چرا اینجور با قسم و آیه؟ این در کتاب المعجم الکبیر طبرانیه، جلد 5 صفحه 219. و شما فکر میکنید که این حالت اختصاص داره به حدیث غدیر؟ نه والله، ما در طی مباحثمون و تحقیقاتمون نظائر برای این قضایا پیدا کردیم. وقتی امیرالمؤمنین شهید شدند، اولین خطبه‌ای که امام حسن مصطفی سلام الله علیه ایراد کردند خطبه مفصلی است. خیلی هم مطلب داره اون خطبه، خیلی مطلب داره. اون راوی میگه که رفتم به سراغ ابو اسحاق سبیعی که بابا این متن این خطبه را میخوام از تو بشنوم. یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، دو دفعه، سه دفعه، 20 دفعه، 30 دفعه، چقدر رفته به سراغ این شخص تا اینکه ابو اسحاق سبیعی بهش میگه چی میخوای تو از من؟ یک ساله که تو منو دنبال میکنی، یک ساله که تو داری پیگیری میکنی، چی میخوای از من؟ گفت بابا خطبه امام حسن مجتبی رو میخوام که فردای شهادت امیر المؤمنین به تعبیر بنده ایراد کرد. یک سال دنبال کرده خطبه امام حسن مجتبی را این شخص از ابو اسحاق سبیعی بگیره. چرا؟ اون شخص میگه به زهری گفتم که این احادیث را مبادا در شام روایت بکنی، لا تحدث بهادا بالشام و انت ملء اذنیک سب علیین، مبادا این مطالب را بری اونجا نقل بکنی. تو که داری میشنوی که در و دیوار سب علی ابن ابی طالب، وقت بخوای بری این احادیث اونجا نقل کنی. فقال والله عندي من فضائل علی ما لو حدثت به لقتلت. این در کتاب اسد القابه ابن الاثیره، من اینجا نوشتم صفحه 8 از جلد 1. اگر این آدرس دقیق باشه باز نگاه کنیم، خودم هم نگاه میکنم. عندي من فضائل علي ما لو حدثت به لقتلت. چرا؟ مگر فضائل علي ابن ابي طالب سنت نیست؟ مگر کلمات رسول الله نیست؟ چرا لقتلت؟ که عرض کردن کسانی از روی ترس نقل نکردن، کسانی هم از روی حسد و بغض و کینه و دشمنی نقل نکردن. اون بزرگ گفت که چه بگویم درباره کسی که محبینش از روی ترس فضائل و مناقبش رو نقل نکردن و مبغضینش از روی حسد و دشمنی نقل نکردن، در این حال کل عالم رو گرفته فضائل و مناقبش. چرا؟ وقت میخواید حدیث قدیر را، داستان حدیث را با جمیع خصوصیاتش نقل بکنن که کلام پیغمبر اکرم، بابا نقل کنید کلام رسول الله را نقل بکنید، بعد اون وقت حالا تعبیر کنید، نقد کنید، توجیه کنید. از روز اول نگذاشتن نقل بشه و حالا خواهید دید و به حول قوه الهی رسیدگی خواهیم کرد که نسبت به حدیث قدیر با این همه زحماتی که کشیده شده که از صحابه بالاخره کشیدن بیرون این حدیث را که نقل نمی کردن صحابه این حدیث را، وقت میگن چطور شد پس ده ها هزار نفر پای صحبت های حضرت بودن و حدیث قدیر نقل نشود، عمل نشود؟ خب اینها دیگه اینا نمونه هاشه و نظائر داره بازم که چقدر با احادیث پیغمبر اکرم بازی کردند، چه تصرفاتی در احادیث کردند. پس بنابراین خطبه پیغمبر اکرم را در غدیر و خم که نقل نکردند این مقداری هم که در دست ماست که محل بحث قرار گرفته، این را هم باز خدا خیرشون بده، اون تابعینی که نسل بعدی صحابه هستن، اینا هی به زور با قسم و آیه و اطمینان دادن و خواهش و التماس کردن اونا را وادار کردن که بگن و به این مقدار به دست ما رسیده که ما ناچاریم همین مقدار را هم باز اسانیدش را رسیدگی کنیم، متنش را رسیدگی کنیم، دلالتش را رسیدگی کنیم، شبهاتش را رسیدگی کنیم و معالن به حول قوه الهی نتیجه گیری کنیم تا ببینید چگونه حدیث قدیر من ادل الادلت و اقوى البراهین على امامت امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله الطاهرین.